کردند و به همین دلیل ما آواره کوی و برزن و شهرها شدیم بلکه او را بیابیم.
امیدوارم او را بیابید.
از خدا میخواهیم ما را به کسی که دوستش داریم برساند و او قانم پسر ایوب.
چه؟
پسرم که یک سال از او را ندیدم.
تو مادر قانم هستی؟
تو پسر مرا میشناسی؟
آری آری، او جان مرا نجات داده با من.
تو چه؟ میدانی قانم کجاست؟
من نیز در جستجوی اویم، اما حال که شما اینجایید یعنی اینکه به زودی از قانم هم خبری خواهد شد و او را خواهید دید.
امیدوارم چنین باشد.
سیکر خمگین نباشید، قول میدهم به زودی قانم را خواهیم یافت.
ظاهرن آشنا هستید.
از این زن و دخترش در خانت به نیکی و در خور بزرگان پذیرایی کن، چرا که برای من بسیار عزیزند. این همیان زر را بگیر و در پذیرایی از هیچ چیز دریغ نکن و با همسرت آنها را به بازار بفرست تا هر آنچه البسه و پاپوش میخواهند برایشان فراهم کند.
اوامرتان را مطاع.
فردا دوباره به اینجا میایم.
بانویم خوش آمدی.
امیدوارم روزی بتوانم این نیکی های شما رو جبران کنم. میهمانان من کجا هستند؟
پیش پای شما به اتاق آن جوان رفتن تا از او عیادت کنند.
بسیار خوب، من نیز به نزد آنها میروم.
بفرمایید، اینجا رو خانه خودتان بدانید.
خوش آمدید دخترم.
خوش آمدی قوتال قلو.
قوتال قلو؟
من قوتال قلو هستم، با من کاری داری؟
نگران بودم که خلیفه
تو قانم خود خدای سپاس گذارم، قانم خودت هستی.
آره قانم سر ایو.
خدای مادرت و دای دلم، چه حال و روزی، چه بر سرت آمده؟
شما همگی اینجا هستید، من رویا نمی بینم.
نه رویا نمی بینی. بگو ببینم چرا بیمار شده ای؟ می دانی چقدر در جستجویت بودم؟
خلیفه، خلیفه به تو گزندی نرساند.
نه قانم، نه تنها گزندی نرساند که میخواهد مرا مرا
تو را چه؟
آنقدر از جوانمردی و پاکی تو به او گفتم که میخواهد مرا به عقد تو در بیاورد.
پس من باید چیزی بگویم.
چه؟
اینکه از همان لحظه ای که دیدمت دلباخته ای تو شدم.
مادر فدایت شدم.
مادر جان، بسیار خرسندم که اینجایی.
اگر لازم می شد تمام دنیا را در پیت می گشتم فرزندم. بگو این بیماری چیست؟ چرا حالت بهبود نمی‌یابد؟
حال که شما را می‌بینم به زودی تندرستی خود را باز خواهم یافت.
بهتر است زودتر خوب شویم، چون خلیفه می‌خواهد تو را زودتر ببیند.
بوتالقلوب از بزرگ بازار خواست تا به خانواده قانم به بهترین شکل ممکن رسیدگی کند و او چنین کرد و در مدت کوتاهی قانم دوباره جانی تازه گرفت.
خلیفه به راستی قانم را بخشیده بود؟
آری، نه تنها بخشیده بود بلکه او را به نزد خود فراخوان تا از نزدیک او را ببیند.
چه نیکو؟
بعد از گذشت چند هفته قانم که حالش بهبود یافت، وزیر خلیفه به سراغ او آمد و به او گفت خلیفه تو را احضار کرده، یادت باشد که روان و شمرده سخن بگویی و شجاع و قوی باشی. پس از آن قانم لباسهای فاخر به تن کرد و به نزد خلیفه رفت و به توصیه قوت‌القلوب به درباریان از بد و ورود سکه ها بخشی.
پس با آدابی که درباریان می دانند به نزد خلیفه رفت.
آری، قانم ذاتن مردی خوش‌زبان بود، پس در برابر خلیفه هم با چنین زبانی سخنها گفت و شعر خواند و به همین علت خلیفه از او بسیار خوشش آمد. آنگاه از قانم خواست تا سرگذشت خودش را برای او بگوید و قانم هر آنچه بر او گذشته بود را تعریف کرد.
پس خلیفه به راستگو بودن و امانتدار بودن او پی برد.
آری، پس از آن از قانم خواست تا او را به خاطر هر آنچه که از سوی او به قانم رسیده ببخشاید.
خلیفه طلب بخشش کرد؟
آری، طلب بخشش کرد و به قانم گفت هر آنچه بخواهد به قانم میدهد. پس قانم قوت‌القلوب را از خلیفه خواستگاری نمود و اینگونه قانم به سرانجام نیک رسید و به دستور خلیفه قصری با شکوه برای او و خانوادش ساختند و قانم یکی از نزدیکان خلیفه شد.
قصه پر از فراز و فرود بود. به راستی که درستی و راستگویی همیشه جزای خیر در پی دارد.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
روز و روزگارتون خوش شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. در کنار یه دختر خانم بسیار گلی هستم که یه گفتگوی مقدماتی باشون انجام دادم و متوجه شدم که چقدر کتاب خونه و چقدر اهل مطالعه. سلام
سلام خدمت. من وانیا شاکری هستم.
خانم وانیا شاکری کلاسه؟
بله. کلاس ششم میخوام امسال برم.
خب الانم میبینم دستت کتابه.
بله.
چرا کتاب میخونی؟
من روزی یکی دو تا کتاب میخونم حداقل.
واقعا؟
بله.
آفرین به شما. آفرین به شما.
خیلی ممنون.
آخرین کتابی که خوندی چی بود؟
آخرین کتابی که خوندم همین کتاب در مورد بدن انسان بود که همین یه ساعت پیش خریدمش. همه‌شام خوندم.
همه‌شام خوندم.
بله همه‌شام.
بعد میخونی چیکار میکنی کتابو رو؟
میخونم، سعی میکنم که مطالعاتم بالا بره و برای آینده مفید باشه.
خب بعد کتابو چیکار میکنی؟
این کتابو هر موقع خوندم اول میدم بقیه فامیلامو بخونم، بعد کتابخونه مدرسه‌مو میبرم که بقیه هم بخونن.
آفرین. یعنی همه کتاباتو میبری کتابخونه مدرسه؟
همشون که نه، چیزایی که لازم ندارم. بله.
آفرین به شما وانیا. چند تا کارو خوب با هم انجام میدی. هم میخونی، هم به دیگران معرفی میکنی، هم به کتابخونه مدرسه. یعنی واقعا مجموعه کارهای خوبو انجام میدی. اما تا حالا از کدوم نویسنده کتاب خوندی؟
هانس کریستیان آندرسن.
کدوم کتابش رو خوندی؟
کتاب 44 قصه‌اش که در مورد حکایت هاست.
آفرین. خب
بعد دیگه بقیهشون حضور ذهن ندارم، ولی من بیشتر هانس کریستیان آندرسن رو میخونم.
بسیار خب، بس بیشتر قصه میخونی، علمی و تخیلی چی؟
من بیشتر در مورد بدن انسان دوست دارم مطالعه کنم.
خیلی عالی. دوست داری چی کاره بشی؟
دوست دارم دکتر فوق تخصص اطفال.
اصلا قیافت معلومه وانیا، انگار که همین الان پزشکی.
خیلی ممنون.
موفق باشی انشالله. تو مدرسه چقدر تشویقتون میکنن که کتاب بخونید؟
تو مدرسه خیلی تشویقمون میکنن و میگن که هر کی که کتاب بخونه همیشه برنده است.
عملی چه تشویقایی میکنن؟
عملی سر صف معرفی میکنن یا مثلا هدایایی مثل کتابای دیگه بهمون میدن و مسابقه کتابخوانی برگزار میکنن.
واقعا مسابقه برگزار میکنن؟
بله.
چقدر خوب. چه کتابی رو گذاشته بودن برای مسابقه؟
یه کتابی در مورد حضرت امام مهدی گذاشته بودن که بله. منم نفر دوم شدم.
آفرین. مطالعه کردن برای تو چه جوریه؟ یعنی که چه شکلی مطالعه میکنی؟ حرفه‌ای مینویسی، یادداشت میکنی، چیکار میکنی؟
من مطالبی که دوست دارم رو مینویسم و اگر که من هر کتابی رو دوبار نخونم نمیذارمش کنار.
چقدر خوب، دو بار کتاب رو میخونی.
بله.
اینم باز یه کار خیلی خوب و حرفه‌ای. معلومه که حرفه‌ای هستی وانیا خانم.
خیلی ممنون.
مامان بابا کتاب خونن؟
مامان بابا برای مشاغل به خاطر همین زیاد نمیتونن، وقت کتابخونی ندارن، ولی بیشتر منو تشویق میکنن که من بخونم.
خیلی عالی. و شما هم که ماشاءالله حسابی تحت تاثیر قرار گرفتین و انقدرم خوب صحبت میکنین، نشوننده اینه که خوب مطالعه میکنی و خوب تأثیر روی شخصیت و صحبت کردن شما گذاشته. یه ضرب المثل بلدی همی علامه من بگی؟
بله. خواهی که جهان در پی اقبال تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو باشد.
واقعا لذت بردم، واقعا لذت بردم. امیدوارم که شنوندگان عزیزمونم همینقدر که من لذت بردم از گفتگو با وانیا جان عزیز همینقدر لذت برده باشن. صحبتی داری؟
من فقط میخوام توصیه بکنم که هر کی که کتاب بخونه حتما نتیجه تلاشش رو میبینه.
انشالله حتما همینطوره. متشکرم.
خواهش میکنم.
پایان درس.
گفتارش با ما منتشر شد.
دوازده و 43 دقیقه است. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا. سلام، شیرازه رو گوش میکنیم. امروز هم میخواییم یه کتاب جالب و خوندنی دیگر رو به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید.
دانشگاه رو با خط مقدم اشتباه گرفته. شلوار شیشجیب پلنگی گشاد میپوشید با پیراهن بلند یقه گرد. همیشه هم پیراهنش رو مینداخت رو شلوارش. تو فصل سرما با اوورکوت سپاهیش تابلو بود. یه کیف برزنتی کوله مانندم یه وری مینداخت رو شونش، درست شبیه موقع اعزام رزمنده های زمان جنگ. از وقتی پام به بسیج دانشگاه باز شده بود بیشتر می دیدمش. گاهی به دوستان می گفتم این یارو انگار با ماشین زمان رفته وسط دهه 60 پیاده شده، همونجا مونده. اما نمی دونم چرا یه دفعه نظرم عوض شد.
کنار هر ستاره‌ای نشسته ابر پاره‌ای، من از تبار سادگی بی خبر از دلدادگی، عاشقم ماه شدم ابر شدی، عشق شدم صبر شدی، برف شدم آب شدی، قصه شدم خواب شدی.
قصه دلبری، قصه زندگی عاشقانه شهید محمد خانیه. قصه دلبری به روایت همسر شهید و قلم محمد علی جعفری که انتشارات روایت فضل اونو منتشر کرد.
هفتمین دوره مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب و زندگی با محوریت کتاب قصه دلبری. برای تهیه کتاب یک رو به 1000-1015000 ارسال کنید.
خب دوستان رادیو فرهنگ، در ادامه برنامه ها نوبت رسیده به برنامه آیش. تقدیم به شما.
آقا چه میکنی؟
دارم شیر میدوشم.
دارم خانم رو توش میکنم.
روستا به روستا با شما هستیم. آیش. کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما فرهیختگان آگاه و اندیشمندان پویا. مژگان اسدنیا هستم، مستند آیش، به اتفاق همکارانم از موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. از همراهی شما بسیار خرسندیم. امروز ذهن بسیاری از مصلحان اجتماعی، فعالان حفظ محیط زیست و حتی سیاستمداران مشغول این پرسش است: چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم تا بتوانیم در زیستگاه خود مانا باشیم؟ در دو هفته گذشته آیش در استان گلستان، روستاهای زیارت، توشن و پارک النگدره اتراق کرده است. توشن نام روستایی در 2.5 کیلومتری جنوب شهر گرگان است. در جنوب روستای توشن آببندان قرار دارد که سه طرف این آببندان به جنگل و مراتع مشرف است. در گذر از توشن، روستای ییلاقی زیارت در جنوب شهر گرگان و در میان دو دامنه کوهستانی و جنگلی قرار گرفته است. رشد صنایع دستی از جمله جاجیم بافی و کاشت گیاهان دارویی از عوامل مانای این روستا می باشد. اما یک نکته خبرساز: ساخت و سازهای غیر مجاز و بی‌رویه روستای زیارت، بافت تاریخی، جنگل و حتی محیط زیست این منطقه را تهدید می کند. با این اوصاف این پرسش مطرح است که حفظ محیط زیست چه تأثیری بر مانایی روستا دارد؟ به همین منظور بر آنیم با گزارش و کاوش به جستجو بپردازیم. حاصل این کاوش مستند آیش با این بخش هاست: سرچشمه.
من ماکرام عوض میکنم.
چکادا.
همه باختنی جاجیم بافی مکو. مکو
گونه صفتا که تو سکنه های در حال انقراض.
اینجا رادیو فرهنگ. وبگاه رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir. سامانه پیام کوتاه 30558. سرچشمه به شما تقدیم میشه با یادآوری کارگاه جاجیم بافی از روستای زیارت. سرچشمه.
به این میگن چی؟ اینی که دستتونه؟
ماکو.
این قسمت میشه شانه دار؟
بله. بعد پشتش گورده. زبیده ملکی. 30 سال خودم این کار رو انجام میدم.
فکر میکنید این صدای چی؟
دارم ماکو هم عوض میکنم. بیبی کاوی زیارتی.
در گذر از روستای زیارت و ستونهای ساختمانهای افراشته، یک بنای کاهگلی با گلدانهای الوان، توجه گروه تولید مستند آیش را به خود جلب کرد. در این خانه نجاری مشغول صیقل دادن چوب برای درست کردن کاسه، فنجان و ادوات هنر جاجین بافی از جمله ماکو بوده است.
این صدای کاری که دارم انجام میدم مال بافتنی جاجین بافی ماکو عبدالله ملکی روشای زیارت.
شما با خانم زبیده ملکی که ما الان ازشون گفتگو گرفتیم بافنده جاجیم چه نسبتی دارید؟
برادر زادم هستش.
بوی چوب فکر میکنم یکی از بوهای خیلی خوشیه که هر فردی میتونه احساس بکنه. آقای حسینی نظر شما چیه؟
بله حتی در دنیا مرسوم شده که از چوبها مخصوصا چوبهای تلخ عطر هم و اسانس هم خارج میکنه که بسیار پرفروشه. من کار بافتنی جاجیم بافی فکر میکنم من از این مانده های آخری هستم که کارهای دستشان رو دارم انجام میدم، چون از همه استانا برای من میان. خوشا به حال من روستایی که دارم این کار رو انجام میدم.
چرا؟
چون دوست دارم این کاره که از کار من دیگران استفاده میکنن.
این وسیله اسمش چیه؟
مغار.
مغار چه زمانی استفاده میشه؟
مغار برای کندکاری روچوب.
پس زمانی که ماکو رو دارید میسازید برای تراشه داخلی بیزی که موهات هست داخل بلوزی.
بله بله
شما از مغار استفاده می‌کنید؟
از مغار استفاده می‌کنم.
رایحه چوب، صدای اره، ذهن هر تماشاگری را به وجد می‌آورد. پیشنهاد پژوهشگر برنامه مهندس سید مشتبه حسینی رستمی این بود: چکادای مستند آیش با عنوان سرخ دار از نجاری اوسا عبدالله به شما تقدیم شود. سرخ دار. ما این افتخار رو داشتیم که در ابتدای برنامه هم با شما هم کلام بشیم و شما در حال صیقل دادن ماکو بودید.
درسته. بله مغول ما ماکو، این خودش یه حلال ماه. ببین ماکو، ماکو جه ماکو، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای عبدالله ملکی.
عبدالله ملکی زیارتی. بله.
خب اوسا عبدالله چطوری که به شما میگن پدر سرخدار ایران؟
والا ما کارم اصلا از همون نوجوانی تو کار نجاری بودم. استادای ما مثلا میامدن میگفتن که حیف این گونه داره از مین میره، انقدر این چوب خوبه، ما این رو میاریم ستون و خانه ما میکنیم. چه میدانم مگه میشه؟ نه نمیشه. این وقتی خداوند اینه و خلق کرد یه راهی هم براش گذاشته. من خودم همینجوری بدونه که به کسی بگم رفتیم به یه طریق بعض اینا رو پیدا کردیم، آوردیم داخل خاک کردیم، دیدیم یک سال دو سال، دیدیم نه نمیشه. 8-9 سال رو بعض این کار کردم که اینه میذاریم داخل خاک این سبز نشه، ولی تلاشمون رو ول نکردیم، همینجوری ادامه دادیم. یه روزی جایی که کش میکردیم که اینا رو خودمون علامت گذاری میکردیم، یه روز دیدیم که آه چند تا بذر ما در آمد. بعد تلاشمون رو بیشتر کردیم، نتیجه گرفتیم، الان به مثلا جایی رسیدیم که اگر 100 تا دانه بذر سرخ داره بذارم داخل خاک، 80 تاشو تعهد میکنم که سبز بشه.
در واقع رمزی از رموز طبیعت رو کشف کردیم.
مثلا خودمون این تلاشی که کردیم هر شیوهی که بخوای بگیریم ما از روی کار کردیم. حتی مثلا آمدیم اینه داخل خاکستر دف کردیم. 13 سال کار کردم داخل جنگل. زمانی که اینا آمدن 80 سانتی 1 متر رسیدن، گفتم آقای فلانی من نهال سرخدار دارم، اینقدر رو کش کردم. گفت مگه میشه؟ گفتم والله من این کار کردم. اون بنده خدا آمد منابع طبیعی گفت و گفت نه اون آدم نه اصلا نمیدونه گونه سرخدار چی است، اون اشتباه میکنه. گفت نه بابا اون اصلا کارش یه عمری اینه، این اصلا آشنایی کامل داره، اون اشتباه نمیکنه. گفت اصلا ما نداریم نهاله که اینجوری نهال سرخدار بیاد اینجوری بشه. اون بنده خدا اومد، ما رفتیم و عکس گرفت و همونجا عکس براش فرستاد. 2 روز دیگه خودشون با چند تا کارشناس اینا اومدن، با مدیر کلشون اینا اومدن، رفتیم دیدیم و گفت نه این سرخدار است. و هیچی.
در واقع تلاش کردید که گونه سرخدار رو در طبیعت استان گلستان حفظ بکنید.
من.
اهتمام 13 ساله. مهندس تقی عباسیان رستمی، کارشناس تلفنی.
من لیسانس جنگل دادی دارم دانشگاه تهران. من کارشناسی میگرفتم. کلا این رشته من رشته جنگل داری است، بحث جنگل شناسی جنگل داری است، بعد اندازه‌گیری جنگل و به اصطلاح بحث اکولوژی جنگل.
درود
بر شما. از 30 سالم توی به عنوان الان 5 سال رئیس اداره منابع طبیعی هستم، 10 سال معاون اداره بودم، 30 سال کاری خودم رو توی اداره منابع طبیعی سازمان جنگل دارم سپری می‌کنم. بحث توسعه عرصه‌های منابع طبیعی، عرصه‌های جنگلی به ویژه گونه سوختار که جزو گونه‌های در حال انقراض در زحمت می‌کشه و این گونه رو داره از انقراض در واقع نجات میده، من دستش می‌بوسم و کار بسیار ارزشمند و حمایت نسل آینده کشور هستش، حمایت از بانک ژن کشور هستش که به هر حال یکی از ثروت‌های مهم کشور تنوع گونه این ماست که این گونه را مثل گوشت‌های گونه‌ها از دست ندیم.
من اسمم احمده و احمد مسعود، ایمونولوژیست هستم، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران.
نقش من اینه که یکی از رموز طبیعت رو که خداوند در این طبیعت گذاشته کشف بکنم. سال 79 من یه سلولی پیدا کرده بودم، آنچه که مهمه افحسبتم من نما خلقناکم عبثا، همیشه فکر من به اینه. من به خیلی ها میگم همه این مسائل برمیگرده به این که باید انسان عاشق بشه.
امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز جهان شناخته شده است. دامنه آیش به شما تقدیم میشه با پیگیری تلاش 13 ساله اوستا عبدالله برای حفظ گونه درختی نایاب سرخ‌دار. دامنه. خب دوستان خوبم، ما آشنا شدیم با پدر سرخدار ایران که تلاش کردن طبیعت روستای زیارت رو حفظ بکنن. و نکته ای، شما چند سالتونه؟
من 60 خورده.
شما تونستید رمزی از رموز طبیعت رو کشف کنید.
خدا این توفیق به ما داد، ما تلاش کردیم نتیجه هم گرفت.
خدا من قسمت کرده بود در یک دوره ای از زندگیم با فردی گفتگو کردم به نام دکتر احمد مسعود که بالای 40,000 پزشک در دانشگاه تهران تربیت کردن. آقای دکتر احمد مسعود اشاره کردن به این نکته که هیچ وقت کاری رو از روی عقده انجام ندادن، بلکه از روی عقیده انجام دادن و اشاره کردن که هدف از خلقت انسان اینه که رمزی از رموز طبیعت رو کشف بکنه. هنر شما نجاریه ولی دانش شما اینه که توانستید رمزی رو کشف کنید. من به شما تبریک میگم.
زنده باشین شما. لاهن این رو از طریق قلب میگم، خدا میدونه که گفتم که منم تلاش میکنم. لااقل ببین ما خیلی داریم که خیلی کارا رو برای مملکت ما کردن، ما هم لااقل بگیم ما هم یه کاری انجام دادیم. چرا
درود بر شما،
چرا ما نکنیم؟
درود بر شما.
یعنی واقعا یعنی انقدر تلاش کردم که من باید این کار رو انجام بدم. چهار تا پسر دارم. الان پسر من، یکی پسر من کوچیک بود که من همراهی من میامد تو جنگل این کارا رو کردیم، علاقه من شد خوش ارشد همین گونه شاخدار الان گرفته. متوجه میشی؟
ارق به خاک.
آره خود
ارق به موتن.
خود الان کارشناسی ارشد خود همون سرخدار رو گرفته، الان دستشم تمام شد. بسلام. من زیرم اینه که من تلاش کردم و از خدا خواستم که من کمک کنه که لااقل من بگم من این کار کردم. من بارها گفتم من برای مردم کار نمیکنم، من به خاطر مردم کار میکنم. دوست دارم مردم، من مردم رو دوست دارم، واقعا دوست دارم مردم رو که برایش کار میکنم. من حقوق دارم ولی من برای خاطر مردم کار میکنم. نمیدونم حالا من منظور من شما متوجه شده یا اینکه من
یکی از دل شما بیرون میاد، از ته دل انجام میدید برای مردم. زنده باشید ان شاء الله.
قدر شما رو میدونیم.
ما خوشحال میشیم که واقعا این جاها میان از ما دو تا سوال دلجویی از ما.
عقیده فعالان حفظ محیط زیست این باید شعار ما باشد. زندگی کن و اجازه زندگی بده. در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد که حفظ محیط زیست چه تأثیری بر مانایی روستا دارد. عبدالله ملکی، نجار ساکن روستای زیارت استان گلستان، با عشق ورزی به موتن خود و حفظ گونه نایاب درختی سرخدار، این فرهنگ را به منصه ظهور رساند. اهتمام 13 ساله اوستا عبدالله بیانگر این نکته است که حفظ جان روستا یعنی حفظ جان جنگل. از این رو فرهنگ حفظ محیط زیست می تواند عامل مؤثر در مانایی روستا باشد.
Okay.
اینجا رادیو فرهنگ، مستند آیش با موضوع روستا و مانایی با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. مهندس تقی عباسیان رستمی، کارشناس تلفنی. مهندس سید مجتبی حسینی رستمی، کارشناس حضوری و پژوهشگر. بهزاد توسلی رستمی، هماهنگی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده.